بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يا أجمل من كل جميل، اللهم لك القدرة والكمال والعزة والجمال. نسال روح مطهر محمد و آل محمد صلوات. از احادیث اهل بیت، از ادعیه اهل بیت دست میاد که ذات مقدس ربوبی از هر زیبایی زیباتره، بلکه زیباهای عالم نسبت به زیبایی خدا مثل قطره میمونه و او دریا، بلکه زیبایی های تمام ماسوالله یه انعکاسی از زیبایی خداست، یه انعکاسی، یه عکسی. چون عالم ماده شأنیت و قابلیت این که نشون دهنده زیبایی خدا باشه نیست. یا اجمل من کل جمیل، ای خدایی که از هر زیبایی زیباتری، یا من له العزت والجمال، در دعای جوشنه خدای عزت شرح داره و جمال به طور مطلق مال توست، در هر موجودی هر زیبایی که پیدا شده ظهور کرده یه ترشحی است از زیبایی حق تعالی. حالا این زیبایی دو جوره، یه زیبایی مادیه، در مادیات صورت انسان زیبا، باغچه زیبا، قالی زیبا، زیبایی زیاده، ولی چون به صورت ماده و صورت عالم زیق، درست زیبایی درش ظهور نمی کنه. در عالم آخرت زیبایی حق تعالی اونجا خصوصا در مقام رضوان که اگر شد عرض می کنه. لذا خواسته ائمه همه انبیا اولیاء خدا اینه که خدا به اونها این روزی رو بده که اینها نظر به وجه جمیل الهی بکنن. در دعاهای حضرت سجاد ظاهرن اللهم ارزقنا التمتع بالنظر الى وجهك الكریم، خدای روزی من بگردون که بهره من بشم، لذت ببرم در اثر نظر کردن به وجه کریم تو. و برای بعضی از اولیاء خدا این معنا در قیامت هست. خلاصه خدا جمیل، له العزت والجمال، ان الله جمیل یحب الجمال، خدا زیباست، زیباها را هم دوست داره. حالا اگه شما بخوای قرب به خدا پیدا کنی که خدا شما رو دوست بداره، باید نفس ناطقه تو زیبا کنی. معصیت، صفات رذیله، زشتی به آدم میده، زشتی به نفس ناطقه میده. تا اونجایی که خدا هم درباره ائمه کفر در قرآن فرموده، این بنی امیه، بنی العباس، اینایی که اهل ظلمن در هر زمانی، و یوم القیامت هم من المقبوحین، روز قیامت خیلی زشت محشور میشه. تا اون اندازه‌ای که حدیث نقل شده که حضرت فرمودن یحشر بعض الناس یوم القیامه على صورت تحسن عندها القردت والخنازیر، بعضی ها در یک صورت فردای قیامت محشور میشن اینقدر زشتن که خنزیر و میمون پلوشون زیباست. خلاصه این قیامت اینجوری، باطن شما الان اینجا هر صفت و لونی که داره اونجا آفتابی میشه. یوم یقوم الناس لرب العالمین، این آیه کمر آدم میشکنه، خیلی تکون دهنده است. شرحش هم جای خودش. الا ای حالن، خدا له العزت والجمال اجمل من کل جمیل. خب این جمال خدا، ما که دسترس به خدا نه چشم سر میبینیم نه احاطه به کنهش داریم، مظهر جمال خدا کجاست؟ ما جمال خدا را در روی زمین، در عالم ماسوا، در کدام یک از ائمه این منصب خدا بهش داده؟ در حضرت حسن و حسین علیهم السلام. در احادیث معراج و قصه آدم و اینا داره که خدا فرموده انا المحسن و هذا حسن و انا قدیم الاحسان و هذا حسین. درست تیم توجه کنید، اولا زیبایی خدا در این دو برادر حسن و حسین علیهم السلام ظهور کرده، البته در دنیا به اون نحوهی که ظهور کرده مشهود نیست، چون دنیا زیق جای ظهور نیست. چند حدیث میخونیم از این، شما با دست بیاری که این دو آقا چقدر زیبا. یکی این که داره که حضرت فرمودن عرش الهی را خدای تعالی به نور حسنین زینت داده. عرش الهی را عرشوت کسی نمیتونه تصور کنه عرض و طول و سعش چقدره. این عرش الهی مزین به نور حسنینه، تعبیر شده قرط عرش. قرط به معنای گوشواره است، قرطان یعنی دوتا گوشواره. چطور گوشواره که زن به گوشش میبند میکنه مایه زیبایی زن میشه، اضافه بر زیباییش پیدا میشه. نور حسنین زیبایی دادن به عرش الهی، و عرش را چند معنا براش کردن. یک عرش، یک معناش عالم ماسوی الله، اون عوالمی که قرب الهی داره، اونا خیلی زینت دارن، زینتشون از نور حسنین علیهم السلام. از این دست بیاریم که این دو نور مقدس چقدر مظهر زیبایی خدا هستن که عرش را زینت دادن، عرش را زینت دادن. در حدیث وارد شده که بهشتیا وقتی که بهشت میرن، البته نه همه، بعضی هاشون از خدای تعالی تمنا میکنن زیارت الهی را، یعنی نظر به وجه کریم بعد میرسه نوری تجلی میکنه در قلب، در حقیقت اینها در اثر اون نور و لذت از اون نور، نه این فقط روشنایی، چه زیبایی خدا میدونه، باید رفت دید چنون لذت میبرن از نوری که تجلی کرده در قلبشون. 40 سال مدهوش، 40 سال از لذت برداری از اون نور میکنن. وقتی که اون نور کنار رفت و حال عادی برمیگردن، عرض میکنن خدایا این نظر به جمال کریم شما کردیم، ما نور وجه کریم شما بود اینجور ما لذت بردیم. خطاب میرسه نه، این یک نور تجلی یک نور حسین ابن علی بود. حالا ما حدیث میخونیم چقدر میفهمیم چیه این، چه زیباییست در این دو برادر که حور العین و بهشت از نور حسنین خلق شده. لذا اگر بصیرتی به انسان خدا بده و اون نور مظهریت حسن الهی در این دو برادر علیهم السلام کسی مشاهده کنه به نور چشم قلب، لذتی بالاتر از اون نیست. اینها مظهر حسن الهی هستن، مظهر جمال جلال جمال الهی هست، همه شون هستن. اون شب گفتیم به این دوتا هر کدوم یه صفتی رو اختصاص به یکی دادن که دستگاه وجود روشن بشه در باره اسماء حسنای الهی. اینقدر زیباست نور حسن و حسین علیهم السلام، مرحوم مجلسی دیگران نقل کردن که روز قیامت سید الشهدا در صحرای محشر جلسه ای دارن، شیعیان دور آقا نشستن، آقا صحبت میکنن، اینقدر این صحبت طولانی میشه و لذت بخشه، فقط باید رفت و دید، نیمجوری دیگه نمیشه، خدا قسمت کنه. اینقدر لذت بخشه و طولانیه، حور العین از بهشت پیغام میدن که ای اولیاء خدا، ما مشتاق ملاقات شما هستیم، سالها منتظر شما بودیم، حالا که اومدید اونجا میشستید نمیایید. اینا پیغام میدن، میگن ما لذتی که از نظر به صورت حسین علیه السلام و صحبت این آقا میکنیم، از بهشت تمام بهشت این لذت نمیبریم. خود بهشت از نور حسین خلق شده، حور العین از نور حسنین خلق شده. اینا چی هستن که زیبایی حور العین و بهشتیا ترشحاتیست از نور حسین علیه السلام. علی حال ما یک حسن و حسینی میشنویم، اینها مظهر بی خودی، اسمشون حسن و حسین نیست، گفتیم پریشب دیشب از الاسماء تنزل من السماء، چون مظهر زیبایی و حسن الهی هستن لذا نام نهاده شدن به حسن و حسین. حالا اینجا در احادیث قدسیه که خدا فرموده در باره حضرت مجتبی، خدا فرموده انا المحسن و هذا حسن، من محسنم یعنی احسان میکنم. میگن احسان یکی از آثار زیباییه، زیبایی اون محسنه، زیباییش در عطاش پیدا میشه. وأنا المحسن وهذا حسن وأنا قديم الإحسان وهذا حسين. من این احسان و زیباییم را از قدیم به خلقم دادم. حالا اولی مطلق زیبایی را بر دوش امام حسن گذاشته خدا، من نیکو از نیکوکارم و این حسن مظهر نیکویی منه. من دارای احسان قدیم، صاحب احسان قدیمم و انا ذو الاحسان القدیم و هذا حسین. حضرت مجتبی مظهر زیبایی خداست، اما درباره امام حسین و انا قدیم الاحسان و هذا حسین، یعنی احسان من قدیم. ای چیه؟ درست دقت کنید. عرض شود بر این که اولا خدای تعالی، عرض شود بر این که مزد اولیاش را در همین اول خلقت داده. من شما، من اگه خوب باشم عبادت و یا هر کسی، تا آخر کار چی بشه؟ پیغمبر اکرم سه مرتبه فرمودن العمل به خواتیمه، چه بسا من امروز سلمان زمان باشم فردا از شمر بدتر بشم. بشر در معرض خطره، و المخلصون فی خطر عظیم. تا آخر کار چی بشه؟ تا آخر کار چی بشه؟ یه وقت یه کسی میبینید در زمان پیغمبر چقدر خوب بوده، معاذ بن جبل خیلی خوب بود، بعد از اصحاب تابوت شد. یکی از کسانی که اساس خلافت ابوبکر رو بنا گذاشت همین معاذ بود. خیلی زحمت کشید برای ابوبکر، جا اجرش هم با ابوبکر شد. در این کتاب تولی تبری حالات وقت مرگش نوشتیم که چه حالی داشت. یکی هم تا شب عاشورا عثمانی بود، شد حسینی. تا آخر چی بشه؟ تا آخر چی بشه؟ این مال ماهاست. اما این 14 معصوم اینجور نیست که درباره پیغمبرم بگیم ببینیم عاقبت پیغمبر چی میشه. نه، خدای تعالی اینها را نور خلق کرده، پاک خلق. آیه تطهیر در اینها را مبرا و منزه از هر عیب. شرحش خیلی طولانیه. اینا مظهر جمال الهی هستن. حالا عرض کردم شرح داره، بعضیش هم نظرمه، اما حالش نی، وقتش نی. درباره 14 معصوم نمیگیم، نمیتونیم میگه حالا بیم آخر عاقبت امام زمان چی میشه. این حرف غلطه. امام زمان این 14 معصوم از اون عالم انوار که خدا خلقشون کرد میدونه اینا چی هستن، مزدشون هم همون روز داد. اما مزد من و شما رو حالا نمیدن. چرا نمیدن؟ حسنی فرمودن الیوم عمل ولا حساب، امروز کار، روز مزد نی، و غدن حساب ولا عمل. شما یه عملی رو میاری صبح بهش تیب میکنی تا شب کار کن 3000 تومنت میدیم. خب الان صبح که بهش پولو نمیدی، باز بیست اطمینان نداری، شاید نصف رو کار کرد و دیگه نیومد، یا دیگه مثلا درست کار نکرد. آخر کار که کار تحویل داد مزدشو میدی، چون صبح زود ایمان نداری بهش که این کار رو اونجور که قرار داد گذاشته انجام میده. غیر معصوم در خطر هست. الان خدا من خیلی هم فرض کن خوب شد، فردا اول بد روزگار شده. لذا که پیغمبر فرمودن العمل به خواتیمه، حالا عمله میگه صبح پول با بده، میگه نه عمل پول مال آخر کار، تا ببینم کارو کردی میدم، نکردی نمیدم.
تا خدا میگه العمل پیغمبر العمل و عمل رو بخوای مزدش بگیری ببین آخر چی میشه. در ماها چون معصوم نیستیم معرض خطریم، اما درباره ائمه نه، در معرض خطر. همون صبح که اینا به خوده گرفتن به دوش گرفتن تبلیغ رسالات الهیه را و خدا میدونه که اینا کار خودشون میکنن، مزدشون هم همون صبح میده. در دعای ندبه داره برای اینکه وشرت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا دنیه فشرت لک ذالک. خدایا درباره این 14 معصوم شرط کردی در دنیا زهد بورزن، اونا هم قول دادن که زهد بورزن، اما مثل قول عمله صبح نیست که تا ببینیم شب میشه یا نمیشه راست یا نه. اونجا خدا فرموده فعلمت منهم الوفا، دانستی که این علی از صبح ازل هرچی قول داده تا ابد همونه. لذا حالا که همونه همون صبح مزدش دادی. فعلمت منهم الوفا فقربتهم و قدمت لهم الذکر الجلی و ذکر العلی و ثناء الجلی. همون صبح قبولشون کردی، مزدشون دادی، مقامات نبوت و رسالات امامت رو بهشون دادی، همون روز اول با آخر یکی هست. حالا اصل اینا مقدمه بود، اینا هم فهمیدیم نفهمیدیم. اصل نیکویی مال خداست، داده به این حسنین، اما سید الشهدا یه کاری کرده این نیکویی را از روز اول از خدا گرفت، این مظهر این صفت شده. همشون همینجورن، اما این تو این آقا ظهور کرده. مرحوم عاشق حبیب الله کاشانی از علمای برجسته، خیلی عارف و ملا و دانا، کتابی داره به نام تذکرت الشهدا. اونجا نقل کرده که در عالم ارواح خدا انوار ائمه رو خلق کرد، از طرف حق تعالی خطاب رسید که کیست در بین شما شهادت را قبول کنه در اثرش سبب مغفرت گناهکاران بشه؟ فقط حسین اومد جلو، امام حسین اومد جلو، همون روز قول داد، همون روز هم خدا بهش این منصب رو داد. انا قدیم الاحسان، کجا ظهور کرده؟ و هذا حسین، اینجا حسین در اثر اون قولی که داد درباره شهادت. شرح زیاد داره، من حالش ندارم، حدیث برید ببینید در تذکرت الشهدا یا حبیب الله کاشانی. عرشاد بر این که به واسطه به برکت وجود مقدس شهدا از اون روز مقام شفاعت و بخشش و احسان به امت مرحومه این شیعه به توسط قول حسین داده شد. این عمل رو سید شهدا انجام داد، لذا از همون روز شافع شد. از روزی که دنیا اومده سید الشهدا شافع بوده، پطرس را شفاعت کرد و چه برکاتی از حضرت سر زده. تا تو قتلگاه میخواست شافع شمر بشه، تو قتلگاه فرمودن به من از کشتن من دست بردار، یا یه حدیث یه جرعه آب بده من ضامن بهشت تو میشم، که پیغمبرم از من وعده میکنم راضی بشه از تو بهشت ببرد. شمر گفت یک دانق جایزه یزید از تو و جدت حال من بهتره. این چه خبیثی بوده؟ امام حسین در مقابل همچین کسی راه شفاعت رو آورده. باز مثل اینا درس برای ما هاست. علا ای حالن حسن و حسین مظهر زیبایی خدا، و مظهر قدمت زیبایی خدا. از روز ازل خدا زیبایی را به توسط این دو بزرگوار در باره مخلوق و عبادش قرار داده، به توسط همین اقدام حسین علیه السلام. حالا عرشبت لذا وقت شرحش نیزیاد، دهه عاشورایی خود از این حرفا میزنیم. عرشبت بر این که جبرئیل اومده حضرت جبرئیل یا رسول الله ملائکه بهش رو، ملائکه به استقبال شما اومدن، بهش رو زینت دادن، چنین چنان همه منتظر تشریف فرمایی قدوم روح شما. فرمودن برادر جبرئیل یه چیزی بگو دل من خنک بشه، ببینم خدا با امت گناهکار من چه میکنه فردا. جبرئیل رفت و برگشت این آیه رو آورد: ولسوف یعطی که ربک فترضا. پیغمبر ما، ما اینقدر به تو بدیم که ما تابع رضای تو میشیم، تو راضی میشی. این خیلی مقامه. خدا میگه من اینقدر بهت عطا میکنم تو راضی بشی. همین قصه به عینه در قتلگاه برای امام حسین واقع شد. اون روز اول که شهادت را قول داد، ایستادگی کرد، حالا میخواد بگیره مدرک ها. یه شرح زیاد داره، 3 ساعت هم در بعض احادیث داره، چند ساعت خود اصحاب عمر سعد یادشون رفت بیان امام حسین بکشن. امام حسین را نمیده بیانه، حالا میخواد با خدا قرارداداش تموم کنه. جبرئیل آمد ولسوف یا حسین ولسوف یعطی که رب و که پتر دا. لذا این لقب مال انشاءالله بالا سر حضرت امیر رفتی زیارت سید شهدار اونجا خوندی، السلام علیک یا رحمت الله الواسع. اینقدر مظهر احسان خدا و رحمت. احسان یک بجملیه، تو اینجا پیدا میشه، تو رحمت و عفو و بخشش و احسان. اینا اینقدر رحمت واسعی سید شده عجیب و غریبه. مرحوم دربندی میگه یه زن فاحشه بعد اومد تو خونه همسایه، آتیش کرده بودن برای غذا پختن برای گریه کنان سید شهدا. این آتیش خاموش شده بود، اینقدر پود کرد تا روشن شد، سابقه اینجور بود، و عشق از چشمش جاری شد. همین عشق سبب هدایتش شد، هدایت یافت. همین قیمت داره نزد خدا. یه شیعه زواری میخواست بره کربلا، سر جسر مسیب خدا قسمت کنه بریم، چرتی عرب سنی اونجا بود، این زوار ایرانی رو خیلی اذیت داد. گفت میرم شکایت تو به حضرت امیر میکنم. گفت برو بکن هر کاری میخوای بکن. وقتی رفت بر حضرت امیر خواب دید، حضرت میدن این سنیه، اما یه حقی گردن ما داره، ما تو دنیا عذابش نمی کنیم. آقا حقش چیه؟ یه همجوری که لب جسر ایستاده بود، آبم طغیان کرده بود، خیلی ها جاها رو گرفته بود، که من یادمه یه سال کربلا این آب طغیان کرد، کربلا نزدیک بود تو آب غرق بشه، خطری شد. این نگاه با آب کرد، گفت که این همه آب کربلا بود، یه ذره به امام حسین ندادن، یه قطره اشک از چشمش اومد. اما این ما قیمت داریم براش. وقتی برگشت به سنی قصه رو گفت، سنی شیعه شد. این معنی که برکت از کسی رو شهد داد، از ته چاه زلالات آوردش شیعش کرد. و امثال این قصه زیاد داره. علای حاله سید شهدا این جوره، السلام علیک یا رحمت الله الواسع. قصه شهادت دو تا اساس داره، یکی شهادت، یکی اسارت. مثل دو کفه ترازو برابر همه، همونجور که خدا فرموده ان الله شاء ان یراک قتیلا، همونجور فرموده ان الله شاء ان یراهن سبایا. حکمت داره، خیلی اسرار داره. اگر اسارت زینب کبرا نبود شهادت امام حسین پامال میشد، از بین میبردن بنی امیه او را. سالار شهدا حسین، سالار اسرا زینب کبرا. دو کلمه و از همه التماس دعا. وارد مسجد مجلس ابن زیاد شده، زینب کبرا بین زنها اون وسط خودشونو پنهان داشتن. اون بی حیا میخواد نمک به زخم آل الله بپاشه، بلند بلند صدا زد من هاذه المتنکره، این زن کیه که خودش قایم کرده بین زنها؟ هیچ کی جواب نداد. دو مرتبه، سه مرتبه، یکی از کسانی که تو مجلس بودن گفت امیر هاذه زینب بنت علی، این زینب دختر علیه. اون بی حیا رو کرد به زینب کبرا، گفت این عبارت رو باورتون نمیاد، نید من هر وقت مطالعه میکنم چشم هم میزنم که جسارتی کرد و آل الله. خلاصش اینه، گفت دیدی خدا برادرتو کشت؟ با تعبیر خیلی با جسارت. زینب کبرا عقیله بنی هاشم با کمال قوت قلبی فرمودن ها اولا ما رأیت منه الا جمیلا، ها اولا قوم برزو الى مواجعهم و سیجمع الله بینک و بینهم فترا لأیکم الفلج ثکلت که امک یبن مرجانه. من ندیدم از خدا درباره برادرم جز زیبایی، فردای قیامت بین او تو اونها خدا جمع میکنه، اونجا ببین برد با تو بوده یا با حسین. مادرت به عزاد میشینه ای پسر مرجانه. عرشبت بر این که اون بی حیا به غضب اومد، دستور داد جلاد بیایید زینب را به قتل برسان. حضرت سجاد رو کردن به ابن زیاد، فرمودن ابن زیاد هر که از ما کشتی بسته دیگه، حسب که ابن زیاد دیگه نمیخواد زینب کبرا را به قتل برسانی. حضرت سجاد شروع کردن با ابن زیاد صحبت کردن، یه وقت ابن زیاد به غضب اومد، دستور داد جلاد بیا علی ابن الحسین را به قتل برسان. زینب کبرا خودشو انداخت رو بدن پسر برادر، اینجا فرمود حسبک یا ابن زیاد، ای پسر زیاد برادرمو کشتی، بنی هاشمو کشتی، برای ما محرمی جز این علیل و بیمار نمونده. مانع شد. ابن زیاد خیره خیره نگاه کرد به زینب کبرا، خودشو سپر شمشیر ابن زیاد قرار داده، دست برداشت از کشتن حضرت سجاد، ولی کاری کرد که دل زینب کبرا و آل الله را به درد آورد. دست برد به چوب خیزر، به لب و دندان ابی عبدالله، صدای آل الله بلند شد، و محمدا و
و علی و فاطمه و حسین.